رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 187، عنوان نشست: ضرورت حفظ حرمت حلالها در تربیت و حکمرانی. ارائه کننده دکتر مهدی فیض، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مربوط به این جلسه‌ای که برای شما عزیزان تدارک دیدم تحت عنوان ضرورت حفظ حرمت حلالها در تربیت و در حکمرانی، که مدار شاید این عنوانش عنوان پارادوکسیکال باشه به قول بعضی ها، حرمت حلال. یه تعریفی از موضوع داشته باشیم. من منظوری که از این عنوان دارم این هست که ذهنیت رایج و کلیشه‌ای ما این هست که حرام‌های شرعی حرمت دارند. میگیم این حرامه، این حرامه، این حرامه، حریم رو رعایت کنید، این حرامه. اما واقعیت اینه که حلال‌های شرعی هم بر خودشون دارای حرمت هستند. حرمت به معنای این که باید حریمش رو نگه داشت، باید اینها رو پاسداری کرد. همان گونه که حرام ها باید پاسداری شود و برای حرام ها ما دغدغه داریم و نگران هستیم، برای حلال ها هم باید دغدغه داشته باشیم و نگران باشیم. ما معمولا عادتمون اینه که نگران حرام ها هستیم اما نگران حلال ها نیستیم. میگیم حالا حلال که حلاله، حالا یه حلالی هم اگه مثلا یه خورده رفت کنار، رفت تو حاشیه، اتفاقی نمیفته. حرام خیلی مهمه که مبادا حرامی اتفاق بیفتن. عرض من اینه که بلکه بیش از آن که باید نگران حرام بود، باید نگران حلال ها باشیم. این که میگم بیشتر، علتش رو عرض میکنم که چرا بیشتر. روایت از امام صادق علیه السلام هست که بزرگواران بیش از بنده استاد این مباحث هستن، که حضرت فرمودن که حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه، لا یکون غیره ولا یجیء غیره. البته حالا اینکه خود این روایت محل تأمل هست و اصولیون ازش چه برداشتی میکنن و اخباریون، حالا این دو طرف طیف رو هم منظورم هست، اینو نمیخوام واردش بشم. اما به هر حال همان گونه که امام صادق روی مفهوم حرام تأکید داشتند که الی یوم القیامه باید حرام بماند، حلال هم همین است. حلال هم الی یوم القیامه باید حلال بماند. این گونه نبوده که حضرت یک طرف رو تأکید کرده باشن اما طرف دوم رو تأکیدی نفرموده باشن. دو سوی این موضوع موضوعی است که مهمه. یه اصطلاحی رو من از اندیشه شهید آیت الله صدر اینجا به عاریت گرفتم، تحت عنوان منطقه الفراق ازش صحبت میکنم. میگم منطقه الفراق، حالا البته شهید صدر برای یک منظور دیگری این رو به کار بردن و ظاهرا از خود ایشون هم نیست و ابداعی ایشون نیست، از مرحوم آیت الله ناینی هست، ولی به هر حال عنوان خیلی قشنگ و لطیف و قابل تأملی است. منطقه الفراق، محدوده ای که انسان ها در اون محدوده مجاز به عمل هستند بدون اینکه دغدغه این رو داشته باشن که ما پامون رو از خط قرمز اون برتر گذاشتیم. و حالا اینکه آیا این خط قرمز ها رو کی تعیین کرده؟ قطعا ما به عنوان مسلمان میگیم خط قرمز ها رو باید خدا تعیین کرده باشد. اصل عرض بنده اینه که منطقه الفراق مردم رو ما حق نداریم کوچک کنیم. اگر منطقه الفراق مردم رو کوچک کنیم، این کوچک کردن به ضرر دین تموم میشه. بگیم خب حالا مثلا دین 10 تا حرام تعیین کرده، منم یه 11 بهش اضافه کنم چی میشه مگه؟ احتیاط دیگه ها. یک لفظی هم شکل گرفته در ادبیات دینی ما، احتیاط. میگه این حرامه، میگه نه حرام نیست، ولی خب احتیاط آن است که نشود. بعد مثلا میگه 10 تا حرام شد 15 تا، چرا؟ چون 5 تاش هم با احتیاط بهش اضافه شد. بعد دوباره یکی دیگه میاد میگه آقا مثلا مالا احتیاط، خیلی وقت هم شاید احتیاط از جنبه فقهی بوده، یعنی من فقیه به این نقطه نرسیدم، احتیاط کنید برید سراغ دیگری. اما این احتیاط تبدیل شده به یک عامل کوچک سازی منطقه الفراق. بسیاری از موضوعات رو افراد دیندار احساس میکنن که اگر بخوان این کار انجام بدن، دارن یک کار خلاف شرع انجام میدن، دارن یک کار حرام انجام میدن، دارن که حرام نبوده. خب وقتی حرام نبوده، من به عنوان کسی که میخوام تربیت دینی بکنم، من به عنوان کسی که میخوام حکمرانی بکنم، کی به من اجازه داده که منطقه الفراق مردم را کوچک کنم؟ این کوچک سازی است که خیلی وقتا با نیت خیر هم انجام میشود، اما عرض بنده اینه که این نیت خیر اثرش جز ضرر چیز دیگری برای دین و برای دینداری جامعه نخواهد بود. اما متاسفانه از این غافل هستیم، از اثر منفی کوچک سازی منطقه الفراق. یه آیه ایست که برای همه ما آیه قابل تأمل است و سرتیتر یک روزنامه معروف هم هست، روزنامه رسالت اگر خاطر دوستان باشه، سرتیترش این هست: الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. این آیه یک برداشت اولی ازش شکل میگیره تو ذهن ما. حالا این رو من چون در محیطهای دانشجویی یه مقداری این رو آزمودم، دیگه اینجا شأن جلسه عجل از این هست که وارد این موضوع بشم. من معمولا سوال میکنم، میگم که خب از این آیه چه حسی به شما دست میده؟ این آیه کیا رو داره تمجید میکنه؟ الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. تعریف و تمجید از کیه این آیه؟ اونایی که رسالات الهی را تبلیغ میکنن، منتشر میکنن و در تبلیغ و ترویج رسالت الهی از هیچ کس و هیچ چیز نمیترسن. کیا را داره میگه؟ برداشت رایج خلاف شأن این جلسه و بزرگواران علما و اساتید و خلاصه متخصصین حوزه و دانشگاه است، ولی برداشت رایج اینه که این آیه داره کسانی رو تعریف و تمجید میکند که دغدغه‌شون اینه که مردم به حرام گرفتار نشوند. بعد داره میگه که اونایی که تبلیغ دین رو میکنن که مبادا مردم به حرام گرفتار شوند، به به و چهشه، خدا چقدر به اینا توجه دارد، اینا از هیچ چیزی هم نمیترسن، حتی بلغ ما بلغ، آقا فلان چیز باید اجرا بشود به هر قیمتی که بشود، حتی بلغ ما بلغ، فلان قاعده باید در جامعه حاکم بشود، این استاندارد و مردم باید رعایت بکنن، حتی بلغ ما بلغ. به استناد کدوم آیه؟ به استناد همین آیه: و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. به استناد این آیه، حتی بلغ ما بلغ، باید این خطکشی ها اجرا بشود. در حالی که اگر ما جایگاه این آیه رو بهش دقت کنیم، چون هر آیه‌ای با نگاه به قبل و بعدش باید فهمیده بشود، آیه که نباید برید از قبل و بعدش تحلیل بشه. اساتید می‌دانند این آیه بلافاصله بعد از داستان اصرار خداوند و تکلیفی است که خداوند بر پیامبرش انجام داده که تو باید با زینب که همسر پسرخوانده پیامبر بوده باید ازدواج بکنی. بعد پیغمبر گویی نگرانه که خب اگه من ازدواج بکنم پیامدهایی داره، ازدواج با همسر پسرخوانده خودم وقتی طلاق گرفته، من با این ازدواج بکنم؟ پیغمبر نگران عکس‌العمل‌های مردمه. بعد خدای پیغمبر میگه برای چی نگرانی؟ این رسالت الهیه، این که خرافه ها را بشکنی، آنچه حلال است رو حلال اعلام بکنی، حتی به قیمت اینکه آبروی خودت بریزه، این تکلیفی است که بر عهده توست. از هیچ چیزی نترس، فقط از خدا بترس. برای این آیه داره میگه ای مبلغان دین، ای مروجان آموزهای اسلام، مراقب باشید که حلال های خدا بدون علت موجه و ضروری حرام نشود. حلال نباید حرام بشود. و برای حفظ این حریم از هیچ کس و هیچ چیز نترسید جز خدا، حتی اگر لازم بود اعتبار و آبروی خود را خرج این مقوله بکنید، چون حلال باید حلال بماند، هیچ کسی حق نداره حلال خدا را حرام کند. این آیه داره ترویج میکنه، داره تشویق میکنه کسانی که پاسدار حلال خدا هستند و برای حلال خدا از هر چیزی مایه میذارن که حلال حلال بماند، برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم که این آیه درباره تمجید از کسانی است که پاسدار حرام ها هستند، میگه نه، این آیه در اون موضوع نیست، در این موضوع. و این نکاتی است که ما در فرهنگ دینی خودمون داریم، در فرهنگ قرآن داریم، اما متاسفانه بعضا ازش غافل است. بعد خداوند در ادامه آیه تازه میفرماید که این مخصوص توی پیغمبرم نبوده، سنت الله فی الذین خلوا من قبل، این سنت خداست، خدا از تمام پیامبران پیشین چنین توقعی داشته و دارد، هر کسی که میخواد خدمتی دینی به جامعه بشری بکند خدا از او توقع دارد که چنین کند، این سنت الهی است، مخصوص توی پیغمبر هم نبوده و در آینده هم نخواهد بود. برای اینکه یه مقداری از این سنت ببینیم که چگونه در دوره معاصر میشه مستاقی پیدا کرد، من فکر میکنم آنچه که امام رحمت الله علیه انجام دادن در بحث مربوط به حلال و حرام بودن شطرنج قابل تأمله. در مکاتبه که بین امام و مرحوم حجرستان قدیری صورت گرفت که نسبت به حکم شطرنج یه مقداری ابراز نگرانی کردن مرحوم حجرستان قدیری یا آیت الله قدیری، چون برحالیشون هم بر خودشون صاحب نظر بودند و درس خارج داشتن، امام من دو تا جمله از این دو مکاتبه که نزدیک به هم هست اینجا آوردم. امام این رو به مرحوم آقای قدیری فرمودن، شما را نصیحت پدرانه می کنم که سعی کنید تنها خدا را در نظر بگیرید و تحت تأثیر مقدس نماها و آخوندهای بی سواد واقع نشوید، چرا که اگر بناست با اعلام و نشر حکم خدا به مقام و موقعیت ما نزد مقدس نماهای احمق و آخوندهای بی سواد لطمه ای بخورد، صدمه ای بخورد، بگذار هرچه بیشتر بخورد. تو مکاتبه دوم ما میگن ما باید سعی کنیم تا حصارهای جهل و خرافه را شکسته به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله برسیم، و امروز قریب ترین چیزها در دنیا همین است و نجات آن قربانی میخواهد، دعا کنید من نیز یکی از قربانی های آن گردم. امام میگه دعا کنید من قربانی شکستن جهل و خرافه بشم. در موضوعی که موضوع شطرنج بود، خب جو قالب حوزه این بود که شطرنج که دیگه در شکی نیست، شطرنج که اصلا دست به مقواش هم نمیشه زد، دست مهرش هم بزنی باید مثلا به تعبیر بعضی ها باید دست تو آب بکشی، اما امام میگه که دعا کنید من قربانی این شکستن حصارهای جهل و خرافه شدم. جالب است در مأموریت حضرت عیسی علیه السلام قرآن می‌فرماید که ما عیسی رو فرستادیم با این حال و هوا، مصدقا لما بین یدی من التورات، من تصدیق کننده تورات هستم، از آنچه در نزد ما از تورات هست من هم تورات رو تصدیق می‌کنم، ولی اوهل لکم بعض الذی حرم علیکم، من اومدم این سری حرام های زائد رو حلال کنم. این چه مدل دینی شما دارید اینقدر فهرست حرام ها زیاده توش؟ من عیسی اومدم آیین تحریف شده موسی رو که کلی حرام اضافه توش هست اصلاح بکنم. و بعد جالبه علمای یهود یکی از دلایل مخالفتشون با حضرت عیسی همین بود که میگفتن تو حرام های ما رو داری دستکاری میکنی، حرام ها رو داری دستکاری میکنی، یعنی مشکلشون این نبود که داری حلال حرام اضافه میکنی، مشکلشون بود که داری فهرست حرام ها رو اگه 30 تا بوده داری 10 تاشو کم میکنی، برای چی داری کم میکنی؟ مثلا مأموریت عیسی در قرآن، دوستان از من استادترم، هیچ جا نگفته عیسی شریعت جدید آورد، گفته عیسی اومد ترمیم شریعت موسی رو کرد، ترمیم اصلیش هم به خاطر همین بود که بسیاری از موضوعاتی که هیچ نسبتی که با دین موسی نداشته در فهرست دین موسی آن زمان حرام های اضافه شده که باید این حرام ها برچیده شود، و عیسی در همین راه فدا شد و جانش را هم از دست داد. در قرآن تعبیر جامع و کاملی هست، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه و بعد قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاسم و البغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. انما حرم ربی الفواحش داره یک انحصار روی حرام ها رو مطرح میکنه، میگه حرام ها رو خدا محدود سازی کرده، یه چیزای خاصی رو خدا فقط حرام کرده. بعد وقت بحث فواحش و بغی و اینها رو مطرح میکنه و شرک رو، و بعد اینکه انتقول علی الله ما لا تعلمون، باز یکی از اشکالات علمای یهود همین بود که هر آنچه که خودشون بنا به مصلحت سنجی خودشون احساس میکردن که حرامه، اون رو به خدا نسبت میدادن و به فهرست حرام هایی که خدا اعلام کرده مکرر افزوده بودند. بعضی مفاهیم هست که این مفاهیم میتواند یه مقداری ما رو از اون مسیر طبیعی دور بکنه. اولا مفهوم فحشا و فواحش تا جایی که بنده مطالعات اندکی دارم در قرآن، فحشا و فواحش در دو مصداق به کار رفته و نه بیشتر. یکی بحث زنا هست و مسائل جنسی، حالا زنا و لواط هم سالهم، و دوم بحث پذیرش حاکمیت طاغوت. عنوان فحشا، یعنی برچسب فحشا رو قرآن رو این دوتا زده و رو هیچ چیز دیگه نزده. و بعد وقتی میگه لا تقرب الفواحش، لا تقرب الفواحشش رو تو همین حال و هوا ببینیم، نه اینکه هر سوژه رو که احساس میکنیم این سوژه حرامیست بعد ببینیم درست این سوژه حرامه مال 10 متر برتره، اما طبق قاعده لا تقربو ما از 5 متر برترش هم خط قرمز رو میکشیم که کسی نزدیک اون 10 متر نشه. خداوند فقط در موضوع فواحش گفته لا تقربو و در بقیه موضوعات کلمه لا تقربو به کار نبرده. منطقه الفراق رو ما از سر احتیاط هی کوچیک میکنیم کوچیک میکنیم بر اساس قاعده لا تقربو، به همه چیز میگیم لا تقربو لا تقربو، این محدوده هی کوچیک شد کوچیک شد کوچیک شد، بعد به مردم میگیم اینجوری زندگی کنید. خب مردم طغیان میکنند، بعد که طغیان کردم بعد اسمشو میذاریم طغیان بر علیه دین. این طغیان بر علیه دین نیست، این طغیان بر علیه اون دینی است که ما داریم بهشون تحمیل میکنیم، وگرنه حقیقت دین که اینقدر طغیان بردار نیست. ما منطقه الفراق رو کوچیک میکنیم کوچیک میکنیم، بعد که فوران میشه بعد میگیم که مردم نمیتونن زندگی دینی رو تحمل بکنن، اینو تقصیر مردم میندازیم، در حالی که تقصیر تربیت ما و تقصیر حکمرانی ماست که منطقه الفراق رو اینقدر تنگ گرفتیم. و مفهوم احتیاط هم که تا دلتون بخواد الحمدلله بابه، هر حرکتی بخواد بشه احتیاط آن است که احتیاط آن است، احتیاط اینه که نشود. به راحتی عنوان حرام به کار میبریم، من نمیدونم واقعا این عناوین چقدر قابل دفاع فقهی است. آقا اینترنت حرام است، مگه میشه به این راحتی کلمه حرام رو برای یه چیزی به کار برد؟ کاربرد ماهواره حرام است، اسم حرام مگه به این راحتی میشه حرام گفت؟ همه چیز رو با برچسب حرام، یا اگر رومون نمیشه بگیم حرام، میگیم احتیاط است احتیاط است احتیاط. اینا یه مقداری تنگ کردن منطقه فراغ است که این منطقه الفراغ رو تنگ کردن پیامدهای خاص خودش رو هم قطعا در پی دار. من حالا از باب این که خیلی فقط نظری نگفته باشم، مصادیق زیادی هست که حالا بعضیاشو دیگه من نگم بهتره، در جامعه و در حکمرانی شما بیش از بنده میدانید و میبینید که چگونه منطقه الفراغ مردم تنگ شد و پیامدهاش رو هم در همین 3-4 ماهای اخیر میبینید. اما آنچه که من در مجموعه مدارس مفید دیدم با توجه به خود من دبیرستان رو افتخار شاگردی در مدرسه مفید رو داشتم و قبلش من دو مدرسه مذهبی دیگر رو هم تجربه کرده بودم در دوره ابتدایی و در دوره راهنمایی. آنچه در مجموعه مدرسه مفید و تحت تعالیم مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی و بزرگواران مثل آقای مهندس رفیعی و آقای دکتر دانش و دیگران دیدم و از نزدیک لمس کردم کاملا متفاوت با سبک دینداری سایر مدارس بود، چون من دو مدرسه دیگر رو هم تجربه کرده بودم، از این جهت دارم عرض میکنم. مثلا اون حساسیتی که بعضی مدارس دارن در حد حلال و حرام که موی سرت باید نمره 4 باشه مثلا، برات میگه آه چه اینجوری میگه آه همینه دیگه، ما برای فهم میکنم خب بچه رو هرچی محدودتر بکنیم، ما تو اینجوری بزنم دارم شلوار لی نپوش، شلوار لی بچه مدرسه فلان باشه شلوار لی هم بپوش، خیلی دیگه مثلا زشته، خیلی پیرن آسین کوتاه مثلا. من یاد ما خدمت بزرگواران بودیم، شهید رجایی میومد تو مدرسه مفید بعضی وقتا، خب با پیرن آسین کوتاه میومد، ولی تو بعضی مدارس آسین کوتاه معلم شاگرد آسین کوتاه بپوشه، آسین تا آرنج بپوشه، اصلا انگار حرام شرعی اتفاق افتاده. کی به ما اجازه میده که اینها رو تحمیل بکنیم به بچه‌ها؟ بچه‌هایی که دارن به طور طبیعی روش میکنن هی تحمیل های از جنس موی سر و لباس و نمیدونم هنر، بساط هنر به کلی تعطیل مثلا. در بعضی هم مدارس حتی به اندازه‌ای که نمیدونم موزیک پیش مقدمه اخبار هم میخواد پخش بشه صدای موزیک رو کم میکردن اخبار رو زیاد میکردن. آقا این موزیک قبل اخبار، اینقدر این سختگیری ها. ولی تو مدرسه مفید ما را به راحتی موسیقی در حد همون که صدا و سیما بالاخره مجاز دانسته در مدرسه هم مورد استفاده بود. ما برنامه تئاتر داشتیم، برنامه نمیدونم فیلم داشتیم، برنامه مختلف داشتیم، هنر به معنای رایجش و به معنای صحیح و سالمش کاملا در مدارس مفید استفاده میشد و مورد توجه بود. بحث حجاب مادرها اصلا روش حساسیت نبود که فقط خانواده ای را بگیریم که حتما و حتما حجابش چادر است، یعنی الا لله حجاب چادر کی گفته باید حتما حجاب چادر داشت؟ حجاب چادر واجب است یا حجاب واجب است؟ کی به ما اجازه میده که ما واجب حجاب رو تبدیل بکنیم به واجب حجاب چادر؟ اینا در دراز مدت اثراتی میگذارد که آقای دکتر کریم هم اشاره فرمودن. این اثرات همون چیزهایی است که ما تو 40 سال 45 سال انقلاب کردیم، از انقلاب گذشته بعد داریم میبینیم که محصول این 45 سال تربیت ما چه در مدرسه و چه در صدا و سیما و دانشگاه و امثال هم چنین حال و هوایی است که داریم متاسفانه مشاهده میکنیم. بخشیش نمیخوام بگم تمامش، قطعا بخشیش به دلیل اینه که ما حرمت حلال ها رو نگه نداشتیم و حلال ها رو تنگ و تنگ و تنگ کردیم و منطقه طول فراغ مردم را محدود سازی کردیم. اگر دستی وقت کردم عذرخواهی میکنم، امیدوارم که آنچه گفتیم بر سبیل حق باشد. اللهم معرفتنا من الحق فحملنا و ما قصرنا عنه فبلغنا و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.